شکایت کردیم. گفتم آره. گفت چه اتفاقی افتاده، چه جوری بوده، کی بوده؟ گفتم آبان، همین آره بعد از سهلون بود. گفتم آبان برادرم کشته شده و اینا. گفت که کدوم آبان، کدوم آبان ما؟ گفتم آبان ما، همین آبان ماه گذشته، آبان خونین 98. گفت آها خب خیلی خب، پرونده شما هست و بررسی میشه.
خواهر محمد هشمدار میگوید که خانواده اون نان در خون محمد نمیزنند.
قبل از سهلوم برادرم از فرمانداری دادستانی اینا میخواستن بیان خونه ما، بیان پیش مادرم بری عرض تسلیت و احتمالا هزینه رو بخوان بیارن. ما نذاشتیم اینا خونه ما بیان. الانم از بعد از سهلوم تا به الان هر چی خواستن تماس گرفتن، واسطه گذاشتن، قیمت تعیین کردن، چه هزینه رو ما میاریم واسطون. ما نذاشتیم اینا بیان و پرونده ما بازه، یعنی پرونده خانواده هشمدار بازه، به خاطر اینکه یه تکلیفه، یه وظیفه است واسه اینا که انجامش بدن تموم شه، چون پرونده ما پیش اینا بازه، نتونستن پولی بهمون بدن. کمک هزینه ها فکر نکنید خیلی پول آنچنانی بود، خانواده 20 میلیون میدادن واسه خرج چهلوم. ما نذاشتیم اینا بیان چون واقعا برادرم راضی نیست. یعنی اینا به هر دری میزنن که بیان، حتما این انجام بشه. دادستان بهبهان وقتی خودش میدونه قاتل قاتلین کیه، دستور صادر شده، از کجا آمده، شریک جرم، هرچی جور میخواد بیان خونه ما پیش مادر من بیان چیکار کنه. به مادرم گفتم هرچی باشه من هزینه رو میدم، ولی به خاطر 20 میلیون نون تو خون محمد نمیزنیم.
فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر، سرامیکار 23 ساله اهل بهبهان که بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد، با قرار وثیقه آزاد است. او تیر ماه 1399 در جریان اعتراض‌های مردم بهبهان به نابسامانی‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی بازداشت شده بود. پرونده شکایت خانواده او هم همچون دیگر خانواده‌های جانباختگان آبان در بهبهان بی‌نتیجه مانده است. امین انصاری فر، پدر فرزاد، که خود از جانبازان جنگ ایران و عراق و از بازماندگان عملیات کربلای 4 است، در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که فرزاد حدود ساعت 1 بعد از ظهر پس از تعطیلی کارش در نزدیکی خانه از پشت سر تیر خورد. طبق آمارهای سازمان عفو بین الملل، محله های فقیرنشین حاشیه شهر تهران با 163 کشته و پس از آن استان خوزستان با 57 کشته بالاترین رقم قربانیان را داشتند. تا کنون اسامی حداقل 54 نفر از کشته شدگان در استان خوزستان رسانه‌ای شده است. در جریان اعتراض‌ها، بهبهان و ماهشهر از کانون‌های مهم و پرحادثه بودند و بر اساس برآوردهای رادیو فردا حداقل 28 نفر در جریان اعتراض‌ها در ماهشهر کشته شدند. بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پس از حضور ماموران امنیتی برای سرکوب معترضان، برخی از آنها به نیزارهای اطراف شهرک جراحی یا چمران ماهشهر پناه می‌برند، ولی با تیراندازی ماموران کشته می‌شوند. شدت سرکوب در ماهشهر به گونه‌ای بود که بر پایه برخی گزارش‌ها، مانند گزارش نیویورک تایمز، بین 40 تا 100 نفر در این شهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن کشته شدند. خانواده ابراهیم کتابدار، شهروند 30 ساله که روز شنبه 25 آبان ماه بر اثر اصابت گلوله در مهدی آباد کیامهر کرج کشته شد، در مصاحبه با رادیو فردا میگویند که قاتلان فرزندشان را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کردند، اما آنها هم نتیجه ای از شکایت تاکنون نگرفتند. سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید
ما دو بار سه بار رفتم، خودم رفتم دو بار بچه هاشو بردم رفتم، هیچ جوابی به من ندادن، هیچی نگفتم به من. آخرین روزم رفتم گفتم ببین من اومدم حرف و دلم رو با شما بزنم. دادسرای کرج رفتم، دادگاه کرج رفتم، میخوام حرف بزنم. بچه من بیگناه رفته، دو تا بچه یتیم داره، 4 سال 2 سال دختر گذاشته رفته، بیگناه رفته. گفت خانم بچه شما بیگناه رفته، الان شما میخوای چی کار کنی؟ گفتم من میدونم بچه ما کی زده، دو تا مامور زده. گفت بله. میخوای چی کار کنی خانم؟ نمیدونم مادر پویا بختیاری، باباشو مادرشو دیدی چی کار کردیم؟ شما هم همون کارو میکنیم اگه بیشتر حرف بزنی. گفتم من آمادم، هم بچه هامو بکشین هم خودمو بکشین، من آمادم. من نه دیه میخوام، نه پول میخوام، نه یه چیزی میخوام، من قاتل بچه‌مو میخوام. گفت ما خودمون زدیم. گفتم برای چی زدین؟ چرا زدین؟ چه گناهی کرده؟ واسه چی زدین؟
ابراهیم کتابدار یکی از حداقل 34 جانباخته است که در استان البرز اسامیشان رسانه‌ای شده است. سکینه احمدی به رادیو فردا میگوید که از وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات کرج با او تماس گرفته و گفتند که اجازه برگزاری مراسم سالگرد ندارند.
خواسته من همینی که میگن درا رو ببندیم بریم بشینین تو، ولی من نه، من بچه هم نیاد، فامیلم هم نیاد، کسی هم نیاد. من همون که سالگرد بچمه دارم میمیرم، هر چی که از بلا نسبت، هر چی که از دهنم میاد میگم حرفم رو میزنم، چیز بچم رو میگیرم، سالگرد بچم رو میگیرم.
در حکم صادره از سوی شعبه یک جنایی استان البرز در مورد پرونده شکایت خانواده ابراهیم کتابدار عنوان شده که چون عامل مشخص نگردید دیه تعلق می‌گیرد. یا بختیاری که 25 آبان 98 در مهشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سر کشته شد به یکی از نمادهای اعتراضات آبان تبدیل شده است. او هنگام مرگ 27 سال داشت. منوچهر بختیاری پدر پویا تیر ماه امسال در اعتراض به سند همکاری 25 سالی ایران و چین و دادخواهی خون پسرش راهی جزیره کیش شده بود که آنجا بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شد. او پیش از این هم در پی پافشاری بر برگزار کردن مراسم 40 قربانیان آبان ماه نزدیک به یک ماه بدون برگزاری دادگاه در بازداشت بود. بی بی زهرا بختیاری، مادر بزرگ پویا بختیاری، روز یک شنبه 12 آبان 99 با انتشار ویدیویی کوتاه از مفقود شدن مهرداد بختیاری پسر دیگر خود خبر داده است.
پویا می کشتی، منوچهر الان 4 ماه دزدیدک برده، مهردادم هم دیشب رفته نون بگیره تا صبح نیومدم، مریض بودم تو این اتاق خوابیدم، هی منتظر شدم بچه می آمده. صبح بچه هم اومدن میدونم که مرداد می دزدیدن، میگم مردادم نیست، مرداد من دزدیدن. من تا صبح گرگه کردم، چشمم این در بود، چرا من بچه همه می دزدید؟ یکی کشتید، یکی شلان جار من گرفته، یکی دیشب که دزدیدت برده ازش خبر ندارم. آخه چه دشمنی از من دارید؟ جمهوری اسلامی، من از شما دشمنی ندارم، من بچه‌م آزاد کنید.
پل حصارک 25 آبان 98 پل کلن انگار بسته شده، دم همه یه گرم، پیش به سوی پیروزی.
برهان منصورنیا 28 ساله و فارغ التحصیل دکترای دامپزشکی و سرباز وظیفه که در اعتراضات 25 آبان 98 در کرمانشاه کشته شد از سوی مقامات امنیتی شهید اعلام شده است. این صدای یکی از نزدیکان خانواده برهان منصورنیا است که نخواست نامش فاش شود.
خودشون تاکیدشون اینه که با گلوله غیر سازمانی برهان کشته شده، به قول خودشون توسط اشرار کشته شده. کلن اون حالت بهینه خودشون هم اینه که برهان رو به عنوان شهید نیروی انتظامی مطرح کنن، چون برهان سرباز نیروی انتظامی بود. نمیخوایم همچین اتفاقی بیفته. در اون 34 ساعتی که برهان زنده بود، برهان خودش گفت که یگان ویژه به من تیر اندازی کرد، گفت یگان ویژه به من تیر زد.
خانواده برهان منصورنیا از نیروی انتظامی و بیمارستان طالقانی کرمانشاه و پزشک معالج او شکایت کردند.
هیچ خبری گویا از شکایت نیست. حتی مثلا یه بخشی از شکایت متوجه نیروی انتظامی بشه و یه بخشیش متوجه بیمارستان طالقانی و همون پزشک معالج که بسیار بسیار کم کاری کرد و حقیقتش 50% مرگ برهان نتیجه بیتوجهی های پزشکش.
کشته شدگان اعتراضات آبان از طیف‌های متفاوت و گوناگون بودند: معترض، رهگذر، کارمند، کارگر، دانشجو، سرباز، خانه‌دار و حداقل بیش از 28 کودک زیر 18 سال که در این اعتراضات کشته شدند. خانواده‌های بسیاری از آنها به دلیل فشارهای امنیتی ناچار به سکوت شدند و تنها نامی از فرزندان جانباختشان به رسانه‌ها راه یافت. از بسیاری از کشته شدگان آبان هنوز حتی یک اسم ساده هم منتشر نشده است.
می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از برگزاری دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی بوسنی در سارایوو و پیروزی دو گله مقابل این تیم، شنبه شب به تهران بازگشت. وحید هاشمیان مربی تیم ملی ایران دلیل پیروزی برابر تیم ملی بوسنی را اینگونه توضیح داده:
خوشبختانه آقای اسکوچیچ تونست سیستم جدیدش رو با ایده‌هایی که داشت پیاده کنه و تیم بازی خیلی قدرتمند و زیبایی انجام داد و معک خیلی خوبی شد برای تیم ملی کشورمون برای بازی‌های آینده، که با بررسی این بازی میتونیم نقاط قوتمون و جایی که باید ترمیم کنیم رو بهتر بشناسیم.
تیم ملی فوتبال ایران بازی‌های مهم انتخابی جام جهانی در آسیا را پیش رو دارد که برای صعود به دور بعد باید هر چهار حریف خود، کامبوج، هنگ کنگ، بحرین و عراق را شکست دهد. کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی از راهیابی 5 کشور ایران، قطر، ازبکستان، هند و عربستان به مرحله بعدی رقابت برای کسب میزبانی جام ملت‌های این قاره در سال 2027 خبر داد. AFC قرار است بعد از بررسی شرایط کامل شهرهای کشور میزبان از نظر امکانات شهری، استادیوم‌ها و سایر الزامات میزبان را انتخاب کند. اما اینکه ایران میتواند پس از سالها میزبان یک رقابت مهم فوتبال در آسیا باشد یا نه، سوالی است که داریوش مصطفوی، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران، در پاسخ به آن گفته:
در شرایط معمول نرمال بسیار سخته که ما تصور کنیم که میزبانی جام ملت‌ها رو به ما میدن. با این وضعیتی که ما داریم از نظر ساخت و ساز ورزشگاه‌ها، از نظر ساخت و ساز هتل‌ها، از نظر مترو، تراموا، هواپیما، بلیط هواپیما نزدیک به استادیوم، و از همه مهمتر اینه که واقعا هنوز وضعیت دموکراسی در کشور ما با ورود بانوان به استادیوم آماده نشده.
ایران تا کنون دو بار میزبانی جام ملت‌های آسیا را بر عهده داشته که هر دو بار قبل از انقلاب اسلامی بوده، 1968 و 1976 میلادی، که در هر دو بار صاحب جام قهرمانی شده. چند تن از اهالی ورزش در ایران طی چند روز گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند. علی کفاشیان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، و سعید آذری، مدیر باشگاه فولاد خوزستان و همسرش که در قرنطینه خانگی به سر می‌برند، و محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران که در بیمارستان بستری شده اما گفته که حالش خوب است. و جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، روز گذشته در پیامی به فدراسیون فوتبال ایران در گذشت محمود یاوری، بازیکن و مربی سابق تیم ملی فوتبال این کشور، را تسلیت گفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. از من نوشین سید حسینی بدرود.